بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق خوبی اعلی الله مقامه الشریف بعد از اینکه نقوضی رو و نقوضهایی رو بر مرحوم شیخ انصاری وارد کردن که ما از اون نقضها جواب دادیم و عرض کردیم هیچ کدام یک از سه نقضی که مرحوم آلویی بر مرحوم شیخ وارد کردن وارد نیست. بعد از اون تحقیق خودشون رو ذکر کردیم که خلاصش این بود، فرمودن ما اگر در این صحیحه اولای زراره متعلق یقین و شک را به نظر دقیقی ملاحظه کنیم، اصلا معنایی برای نقض یقین به شک نیست، نه در شک در مقتضی و نه در شک در رافع. وقتی میگیم متعلق یقین، یک امر ثابته، متعلق شک یک امر حادثه. خب الان در زمان فعلی که ما شک داریم، چون یقین به اون متعلق سابق تعلق پیدا کرده، اون که نقض نمیشه، نه در شک در مقتضی و نه در شک در رافع. به نظر دقیق عقلی اینا دو تا هستن. وقتی دو تا بود، یقین سر جای خودش محفوظه و هیچگاه نقض نمیشه. اما اگر این متعلقها رو بیاییم به نظر عرفی نگاه کنیم، عرف میگه این همانه، این زمان حالا و زمان فعلی همان قبلی هست، این متیقن، یعنی این مشکوک همان متیقنه. و عرف میاد زمان را القا می کند. عرف روی تسامحی که داره این دوتا متعلقها را یکی می داند، دوتا نیست. درسته از نظر عقلی من حیث و زمان بینشون اختلاف وجود داره، اما عرف میاد این زمان رو نادیده میگیره، عرف زمان رو القا میکنه. وقتی القا کرد میگه این مشکوک همونه، دوتا نیست. وقتی دوتا نشد، الان در زمان شک اگر شما عمل نکنید به این یقین سابق، نقص شده. حالا که از نظر عرفی اینا یکی هستن، مشکوک همون متیقنه، و عرف زمان را القا میکنه، پس الان اگر مثل گذشته عمل نکنید، معناش این است که یقین نقص شده باشه. و لا تنقض الیقین در اینجا معنا پیدا میکنه. لذا ایشون میفرماید ما اگر به نظر عرفی نگاه کنیم، نقض معنادار میشه. اگر به نظر عقلی نگاه کنیم، اصلا مجالی برای نقض نیست. بعد اون وقت میفرماید قاعده کلی در باب روایات، چون روایات القائد عرف میشه، قاعده کلی در باب روایات همینه که ما این ملاک رو عرف قرار بدیم. اون وقت می‌فرمایند اگر ملاک عرف شد، نقض معنا پیدا کرد، این هم در شک در رافع معنا داره، هم در شک در مقتضی معنا داره. بنابراین ایشون برخلاف شیخ انصاری تفصیل را رد می کنند، می فرماید استصحاب حجت هست مطلقا، هم در شک در مقتضی هم رافع، و روایت رو اینطور معنا می کنند. به نظر ما این فرمایش ایشون قابل مناقشه است. کسی از آقای مناقشه‌ای داره بر فرمایش‌های خوبی قبل از اینکه ما عرض بکنیم؟ خب به چه بیان؟ و همین باید بیانش رو بفرمایید. ببینید، خب مرحوم آقای خویی این اشکال رو بر شیخ دارن، مناقشه ای که به نظر ما بر این فرمایش و تحقیق ایشون وارده اینه، خود شیخ هم روی وزان عرف داره عمل میکنه. یعنی این که شیخ از روایت استفاده فرموده که استصحاب در شک در مقتضی حجیت نداره و در شک در رافع حجته، این مبتنی بر این دقت عقلی نیست که شیخ بیاد بین متیقن و مشکوک عقلا فرق بگذاره. به عبارت اخرى، کلام شیخ و نظر شیخ مبتنی بر این دقت عقلی نیست. شیخ هم روی همین مشی عرفی آمده در روایت. از شیخ هم سوال بکنیم، شما مشکوک و متیقن را یکی میدانید یا دوتا؟ میفرماید یکی. شیخ هم ملاکش عرفه و عرف مشکوک را همان متیقن میدانه. پس ببینید این اولین مطلبه. یعنی شما، من مکرر عرض کردم که خود نحوه اشکال کردن خودش خیلی مهمه. چجوری ما بر مرحوم آقای خویی اینجا اشکال بکنیم در بحث استنباط و اجتهاد؟ اینا نکات خیلی مهمیه. آقای خویی میان فرمان که اگر ما متیقن و مشکوک را به نظر دقیق نگاه کنیم، اینجا مجالی برای کلام شیخ هست، اما اگر به نظر عرفی نگاه کنیم مجالی نیست. حالا ولو با این تصریحی که ایشون فرمودن، یعنی ما داریم عرض میکنیم، نفرمودن، ولی کلامشون و مرادشون اینه. خب ما اول بررسی میکنیم، بگیم آیا شیخ که آمده از این روایت اولای زراره تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع رو فهمیده، مبتنی بر این دقت عقلیه؟ روشنه که مبتنی بر این نیست. از شیخ هم سوال کنیم، شیخ میفرماید مشکوک همان متیقنه. پس چطور شده که مرحوم شیخ این تفسیر رو میده؟ میفرماید درست مشکوک همین متیقنه، اما در لاتنقض الیقین نقص مربوط به متیقنه، یقین در متیقن استعمال شده و نقض متیقن، حالا برای این مشکوک عرفن همان متیقنه، نقض متیقن در جاییست که متیقن قابلیت بقا و استمرار داشته باشه. بنابراین این تحقیقی که مرحوم آقای خویی فرمودن به نظر قاصر ما تحقیقی نیست اصلا، یعنی اون چه که اصلا واضحه ایشون آمدن به این بیان ذکر کردن درسته. اصلا همه کسانی که استصحاب رو حجت میدونن باید مشکوک و متیقن را به ملاک و عرف یه چیز بدونن، هر کسی بیاد بگه اینا دوتاست که اصلا دیگه باب استصحاب بسته میشه. از شرائط و ارکان استصحاب وحدت قضیه مشکوکه و قضیه متیقن است. اگر شما گفتید اینا دوتاست، اگر نظر عقلی رو آوردید به میدان، اصلا دیگه باب استصحاب بسته میشه. خب این هم راجع به فرمایش ایشون. اینجا در این بحث دو تا نظریه دیگه باقی میمونه. یکی نظریه مرحوم محقق همدانیه در حاشیه رسائل، و آخرین نظر که ما میخواییم مطرح بکنیم نظریه امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم همدانی در حاشیه رسائل ایشون میفرماید، خب روایت میگه لا تنقض الیقین بالشک، یا اونی که تو روایت زراره بود ولا ینقض الیقین بالشک، خبر در مقام انشاء. ایشون میگوین که ما برای اینکه اسناد نقض به یقین درست باشه باید بگیم در زمان شک یک یقین تقدیری وجود داره، یه یقین واقعی حقیقی قبلا بوده. من دیروز یقین داشتم به اینکه زید عادل بوده، عادله دیروز، امروز شک دارم در عدالت زید، یا در احکام مثال بزنیم دیروز یقین به وجوب نماز جمعه داشتن امروز شک دارن. مرحوم همدانی فقط شما در زمان شک اگر بخواد صدق نقض یقین بکنه باید چه کار بکنه؟ تو روایت آمده که یقین تو نقض نکن. شما دیروز یقین داشتید زید عادل، پشت سرش هم نماز خوندید، الان درش هم هیچ خدشه ای ندارید، هیچ دغدغه ای ندارید، نماز دیروز هم با خیال راحت انجام دادید. اما الان که مولا می فرماید در زمان شک یقین را نقض نکن، کدوم یقینه؟ مرحوم همدانی که خب من الان تو پرانتز عرض کنم، مرحوم آقا رضای همدانی واقعا از فقهای بزرگ بوده و این مصباح الفقیه ایشون رو مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه خیلی تکیه داشتن روی این که روی این کار بشه. متاسفانه دوره فقه نیست، کامل نیست، اما همین مقداری که وجود داره بسیار روان و دقیقه. برخی قائلن به این که اگر این دوره نوشته شده بود دیگه نیازی به جواهر مثلا نبود. حالا برخی اینطور میگن. حاشیه رسائل ایشون بسیار خوبه، مطالب خیلی خوبی داره. ایشون یه همچین نظریه رو دارن، میفرمان ما باید بگیم این یقین تقدیری داریم اونجا، یعنی مولا میگه در زمان شک هم تو یه یقین داری تقدیرن، اینو نقضش نکن، این باقی بمانه. امام رضوان الله علیه در رساله استصحابشون بر این نظریه مرحوم همدانی 5 اشکال کردن. در همون اوائل رساله استصحابشون هم هست، حالا صفحش رو متأسفانه من یادداشت نکردم، صفحات 30 به بعد باید باشه. اشکال اول، می‌فرماید ما لزومی نداره که یقین رو در تقدیر بگیریم. برای اینکه روایت رو بدون اینکه ما یک یقین تقدیری بیاریم معنا داره. اگر روایت بدون یقین تقدیری معنا نداشت، خب میگفتیم آقا چاره ای نداریم باید در تقدیر بگیریم، در حالی که معنا داره. میگیم آقا شما یقینی که متعلق به عدالت دیروز بود، همان یقین را در زمان شک نفس نکن. چه اشکالی داره؟ نمیگیم همان یقین را نسبت به اون زمان نفس نکن، چون اون که یقینا نفس نمیشه نسبت به اون زمان. اما اگر اون یقین را نسبت به این زمان بلا اثر بدانیم، معناش این است که نفس شده. همان یقین را نسبت به این زمان مشکوک و نسبت به این زمان شک شما نفس نکنید. پس اولا لزومی نیست برای تقدیر. اشکال دوم می‌فرماید این که تو روایات می‌فرماید لا تنقض الیقین یا لا ینقض الیقین، این ظهور در یقین فعلی داره نه یقین تقدیری. یعنی یقین فعلی رو نقض نکن. چرا؟ می‌فرماید تو همین صحیحه اولای زراره روایت این بود فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. امام میفرمان سؤال ما این فإنه على یقین من وضوئه صغراست. حالا اگه یادتون باشه چند احتمال بود در این فإنه على یقین من وضوئه؟ 6 احتمال ما دادیم و بحثش مفصل ذکر کردیم. بگیم مشهور میگن که این قائم مقام جزای این شرعیه است فإن ولا یقین من وضوئه، ولی هرچه باشه این به منزله صغراست برای ولا ینقض الیقین به شک ابدا. خب شما در صغرا یقین مسلم فإنه على یقین من وضوئه یقین فعلی مراده. خب اگر بخواید در کبرا ولا ینقض الیقین رو یقین تقدیری بگیری، این لازمش نیست که حد وسط تکرار نشده باشه اصلا. در صغرا یقین فعلی به عنوان حد وسط هست، در کبرا میشه یقین تقدیری و این نمیشه. و چون در صغرا مراد یقین فعلی مراده، در کبرا هم باید یقین فعلی مراد باشه. اشکال سوم میفرماین حالا ما بریم سراغ قرینه مناسبت حکم موضوع، که من مکرر عرض کردم یکی از برجستگی های فقه امام این است که به این قرینه مناسبت حکم موضوع زیاد تمسک میکنه امام، و من جای زیادی دیدم و این خودش در اجتهاد و در فقاهت خیلی موثره. ایشون فرمود خب اصلا ما بینیم آقا نفس لا تنقض به یقین تعلق پیدا کرده، حرمت نفس که حالا مراد حرمت تکلیفی نیست مکرر گفتیم، این با چه یقینی تناسب داره؟ با یقین فعلی تناسب داره، با یقین تقدیری تناسب نداره. اینم اشکال سوم که قرینه مناسبت و حکم موضوع اقتضا داره که این یقین یقین واقعی و یقین فعلی باشه. اشکال چهارم این است که توی این روایت زراری کلمه ابدن داره ولا ینقض الیقین به شک ابدا. می فرماید ابد که دلالت بر تعبید داره در جایی معنا داره که یک حکمی اول جهل شده باشه، بعد این کلمه ابد دلالت بر استمرار اون حکم بکنه. اصلا کلمه ابد چنین چیزی معنا داره؟ یه حکمی اول جهل شده باشه، بعد مولا بیاد بگه این حکم ابدیه، استمرار کنه. اما اگر یه جایی خود حکم درش استمرار وجود داره، ما بیاییم بگیم این حکم مستمر باز استمرار داره، این لحظه، این غلطه. و اگر بیاییم کلام محقق همدانی رو بپذیریم، یک چنین تالیف فاصلی داره. چرا؟ چون معناش این میشه اگر گفتیم آقا لا ینقض الیقین، یعنی یقین تقدیری به شک، یعنی آقا یه یقینی قبلا بوده، اون یقین هم الان هم هست، بعد هم هست، اگه یقین تقدیری شد دیگه در همه زمان ها هست دیگه، دیگه پس ابدا معنا نداره. جایی که استمرار در خود حکم وجود داره، دیگه بگید این حکم مستمر استمرار داره، این لحظه. آخرین اشکال و اشکال پنجمی که امام دارن بر مرحوم همدانی چی؟ برای این که اگر یقین تقدیری باشه، یقین تقدیری همیشه در تقدیر هست. ببینید اگر یقین تقدیری نباشه، میتونیم بگیم آقا اون یقین اول رو استمرارش بده، اون رو نقضش نکن، ابدا هم نقض نکن. مثل این که حالا من مثالی عرض بکنم، اگر شما همیشه یقین داری، یقین واقعی داری، اینجا دیگه وقتی همیشه یقین داری دیگه نمیتونه کسی بیاد بیا تو که همیشه یقین داری همیشه یقین داشته باش، غلط. اما اگر یه دونه یقین باشه و بعد ما نسبت به زمانهای بعد بگیم آقا اونو حفظش کنید، نقضش نکنید، نشکنید او رو، و استمرار این معنا داره. اما اگر گفتید نه آن به آن ما یقین در تقدیر میگیریم، خب اگر همیشه یقین در تقدیر باشه همیشه استمرار داره. آخرین اشکالی که فرمودن میفرمان خب تو همین روایت زراره داره انما ینقضه به یقین آخر، داره ولا ینقض الیقین به شک ابدا و انما ینقضه به یقین آخر. یکی از حالا تو پرانتزم عرض بکنم، یکی از خصوصیات مهم امام و یکی از نقاط افتراق بین ایشون و مرحوم محقق کوهی، در این اینکه هر دو در اعلی درجه فقاهت و علم هستن، حالا ما هم واقعا گاهی اوقات نباید به خودمون اجازه بدیم اصلا راجع به اینها اظهار نظر کنیم، ولی خب حالا دیگه گاهی نکاتی ذکر میکنیم. در این مسئله فقه الحدیث امامه، امام در فقه بسیار تو روایات دقت می‌فرمودن، یعنی ما که از کتاب‌هاشون آرائشون رو استفاده می‌کنیم، چه در فقه چه در اصول، بسیار نکته سنج در روایات بودن. خب ببینید حالا همین کلمه ابدن یا این نکاتی که تو این روایت وجود داره، خب این اشکالات رو کسی بر مرحوم محقق همدانی وارد نکرده که ایشون وارد کرده، یا این اشکال پنجم رو می‌خوایم بگیم. بعضی از شاگردهای ایشون نقل می‌کردن که گاهی اوقات چند روز امام در مجلس درسشون در مورد یک حدیث و دلالت یک حدیث بحث می‌کردن و نکات تازه، نکات مهم از خود حدیث در می آورد. خب
ما
آقای همدانی فرموده یقین تقدیر هست. ببینید اگر ببینید اشکال اول روشن باشه، مرحوم محقق همدانی که میفرماید یه یقین تقدیری داریم، خب دیگه با وجود این ایشون فرمان ابدا یعنی چی؟ وقتی مثل عرض کردم مثل کسی که دائما یقین داره،
درست اشاره این است که مکلف کتو هم نداری یقینی
تو بشنی ابدا یعنی چی؟ خیلی خوب امام فرمان روی این بیان فقط بعد مولا فرمان لا تنقض یقین به شک، اما بگه لا تنقض یقین به شک ابدا، این تعبیر بله؟ میدونم نقص که بدون متعلق نمیشه. اگر ما یه دونه یقین اولی رو ملاد قرار بدیم یا اینو همیشه نگهش دار، هیچ وقت نذاریم نقص بشه، هیچ وقت الهی اون بلقی ها مثلا. اما اگه اون یقین هست، هر روز هست، هر لحظه هست، این تا قیامت هست، دیگه ابدا من رو نداره. چی آقا؟ چرا در هیچ زمانی نه اونش اشکال نداره، بیا در هر زمانی یقین تقدیری اون زمان رو نقض نکن. نه لا تنقض اصل حکمه. ببینید عرض کردم ایشون اول یه مقدمه رو ذکر میکنه، فرا تعبید کجا معنا داره. حالا شما اول رو بگید تعبید کجا معنا داره. نه تعبید رو تأکید نیست، هم اشتباه همینه. نه ابدا نه ابدا تأکید نیست، نه خیر ابدا. آقا اگر گفتیم این آقا عادل است ابدا، این ابدا تأکیده. نه بخوام بگم آقا این عدالت اینقدر مسلمه تا قیامت عادله، یه لحظه بفرمایید داره اجتماع میشه، بس معلوم میشه ابدا رو متوجه نشدید، ابدا تأکید نیست. نمیخواد مولا بفرمایید من دارم تأکید میکنم که لا تنقض، نه و لا ینقض الیقین به شک تا چه زمانی؟ ابدا، هیچ وقت نباید نقض بکنه. لذای ابدا تعبیده نه تأکیده، بین تعبید و تأکید فرق وجود داره. یعنی چه رو تعبیده؟ آقا امام داره حکم بیان میکنه، میفرماد فإنه على یقین من وضوعه، بعد کبرا داره میاره، در کبرا دیگه نباید قید اضافه ای بیاره، میفرماد ولا ینقض الیقین به شک ابدا، و شاهدش هم اینه، بعد میفرماد ولکن لو ینقضه به یقین آخر، میفرماد این ابد فقط یه دونه قاید داره، اونجا که یقین به خلاف بیاد، تا مادامی که یقین به خلاف نیاد الی یوم القیامه این یقین نباید نقض بشه، تعبیده. اون وقت بعد میفرمد خب ابد دلالت برای تعبید داره، یک تعبید کجا معنا داره؟ جایی که اصل حکم بیاد، بعد مولا بگه این حکم ابدیه. حالا جایی که در خود حکم استمرار باشه، در خود حکم ابدیت باشه، اینجا دیگه مقید کردنش به تعبید درسته؟ امام میفرماید روز کلام مرحوم محقق همدانی، ما اگر بین یقین تقدیری رو بیاریم، معناش است که تو خود خود ابدیت و تعبید وجود داره، وقتی در خود خود وجود داره دیگه مقید کردنش و معنون کردنش به ابدا لغوه. ابدا نبود نه با کدوم لفظ؟ اطلاق از مانه بخواهد فرمایید، بله خیلی خوب خیلی خوب، ولی این تصریحه، او از را اطلاق نزید فهمید شما. چرا؟
اگه اینم نبود ما از راه اسلام میفهمیدیم. ولی امام تصریح کرده به این. امام علیه السلام نه از جهت ابد دارن از میکنن. ولی تأکید نیست. تأکید نیست نه.
اینجا
آخه مرحوم احمد عارف فرمود یقین تقدیر به فعلی یکی میشه در نتیجه. میگه همونطوری که لا تنقض نسبت به یقین فعلی معنا داره، نسبت به تقدیری هم معنا داره. حالا اشکال پنجم عرض بکنیم، باز روی پنج اشکال فکر میفرمایید. اشکال پنجم میفرمد ببینید دنبالش میفرمد ولکنه ینقضه به یقین آخر. اول یه نکته ای رو میگم، میفرمان آیا این ینقضه به یقین آخر خودش یه حکم دیگه ایه؟ میفرمان نه، این که حکم نیست. خودش برای این که استفاده میکنه از اون مطلبی که در اول رسائل بود، یقین قابلیت جعل و اینا رو نداره. مولانا نمیتونه بگید که من میگم یه یقین دیگه که آمد اون یقین حجتون، این حکم نیست. لیس هازا حکمن مجعولن ینقضه به یقین آخر. میگه پس چیه این؟ میفرمان قایت قبله. میفرمان لا ینقضه لیقین به شک ابدا. تا چه زمانی؟ تا زمانی که یقین به خلاف نیامده. خب حالا میفرمان اگر شما این وسط یقین تقلیدی داشته باشید، دیگه این قایت چه معنایی پیدا میکنه؟ چون همیشه شما یقین تقدیری داریم. این قایت ینقضه به یقین آخر زمانی معنا داره که شما یقین تقدیری نداشته باشید. یعنی بیفرمان سه تا مرحله پیدا میشه. یکی یقین فعلی قبلا بوده، دو شک، سه یقین به خلاف. بیبرات این روایت سه مرحله رو بیان میکنه. حالا شما بیاید بگید یقین اول، جای شکم بگید یقین تقدیری، و یقین آخر خراب میشه دیگه. این هم اشکال پنجمی که برای همدانی داره ایشون. حالا این پنج اشکال رو ملاحظه بفرمایید. اصل فرمایش همدانی به نظر ما مخلوشه و واقعا اصلا روایت ظهور در یقین فعلی داره. حالا باز این اشکالات امام میشه درش مناقشه کرد، دیانا دقت کنید. و بعد اصل نظریه امام، اصل نظریه امام رو هم دقت کنید. شما روز دوشنبه خدمت آقای